بالینا خوشحالینا.
به نام خالق یکتا و بی همتا و سلام، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی. در شامگاه روز جمعه پنجم بهمن ماه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شبانگاهی رادیو جوان و دعوتتون میکنم همراه ما باشید و اولین برنامه رو دنبال بفرمایید.
گزینه
موج مطالعه،
نکته
موج یادگیری،
تست
موج موفقیت،
گزینه درست
موج سربلندی،
جوان موفق
اوج افتخار و اقتدار، روی موج همراهی با فرکانس برتر، موج دانش.
بنده محمد لطفی، رنگ یکی دانشگاه،
حضور یک مشاور روانشناس میتونه خیلی به شما آرامش بده.
ما 4 مرحله علمی تستنی در نظر گرفتیم.
تکنیک تستنی ضربتی زمان خاص خودشو داره.
یک سری تکنیک های خاصی بنده و تیمم دارن. بالاخره ما 10 سالی که داریم کار میکنیم همینجوری پیش نرفت.
حالا چرا یه نفر میره تراز 8000 میشه، یکی تراز 5000، یکی تراز حتی 4000؟
رتبه برترهای کنکور زاده نمیشم، بلکه ساخته میشم.
گفتگو با کارشناسان، اساتید، برگزیدگان کنکور، مشاوران، صاحبان ایده و نظر در
موج دانش.
به نام خدای مهربان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام به شما مردم خوب ایران. سلام به شمایی که اهل تلاش و کوشش و جنبشید، شمایی که از تنبلی و سستی به دوری و هیچ وقت سراغ کاهلی نمیرید، سلام به شما که پر انرژی و پر قدرتی و به دنبال شکوفا شدنی. تو که با مطالعه و خوندن چیزهای جدید به دامنه اطلاعات خودت اضافه میکنی و میخوای به موفقیت نزدیک و نزدیکتر بشی. باز هم یک ساعت روی موج اف ام از ایستگاه رادیوی جوان تا ساعت 23 با شمایی. موج دانش. خیلی مخلصیم، خیلی متشکریم از همراهی همه شما. حمیدرضا قمی، صدا بردار برنامه، بهترین صدا بردار جهان، به اتفاق کپتان سیروس رجبی تهیه کننده برنامه، به همه شما سلام میرسونم. خب با برنامه موج دانش تا ساعت 23 همراه شما هستیم. دوست و همکار بسیار ارجمند من محمد لطفی، رنگ یک دانشگاه تهران و کسی که سابقه اجرای بیش از 2000 ساعت برنامه‌های آموزشی رو در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در کارنامه خودش داره، اینجا در استودیو کنار منه. محمد سلام به تو، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای نالو، مجری محترم برنامه، خوش صدا و پر انرژی. همیشه ایوان. انرژی شما فکر کنم به شنوندگان منتقل میشه و یه سلام هم به خود شنوندگان عزیزمون که پای برنامه هستن. امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه دانش آموز دبیرستانی و کنکوری هستین، حال درساتون هم خوب باشه و بدونین که این برنامه جایگاه شماست دقیقاً.
بله، خیلی متشکرم. من یه چیزی به محمد و به شما مردم خوب ایران بگم، اینکه علی رغم خیلی از مشکلات و فکر و خیال‌ها و گرفتاری‌هایی که رو سر خیلی از ماها آواره، ما باید تلاش کنیم محمد شاد باشیم.
دقیقا.
شاد بودن به این نیست که من از در بیام تو شما رو ببینم الکی بگم ها ها ها. نه، شاد بودن به اینه که تو از ته دل قهقهه بزنی، انرژی مثبت بدی به همه دوستات و انرژی مثبت بگیری.
دقیقاً.
شالو که همه مردم شاد باشن. سلام میکنم به هادی رضازاده، میهمان برنامه امشب، و از کارشناسای درجه یک و زبده که من اگر بخوام رزومه و کارنامه‌اش رو بگم شاید خیلی زمان لازم باشه. هادی خیلی خوش اومدی، شبت بخیر باشه.
خانم یاد خدا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اینالو. های لطفی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. بریم سراغ صحبت‌های امشبمون. قبلش من یه صحبت داشته باشم. اولیای محترم و دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری که شب‌های گذشته به ما پیامک داده بودین که مشاوره با تجربه به برنامه‌تون بیارین، ما دوست داریم با مشاوری که چندین سال در این زمینه فعالیت می‌کردن صحبت بکنیم و از استفاده بکنیم از صحبت‌هاشون. ما همین کارو کردیم. امشب آقای هادی رضازاده که دعوت ما رو پذیرفتن و موج دانش رادیو جوان اومدن، 10 سال سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی در زمینه کنکور دارن، خودشون از رتبه‌های برتر کنکور و مشاور بسیاری از رتبه‌های بعد خودشون بعد کنکورشون تو این 10 ساله بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر در تهران هستن. آقای رضازاده بریم سراغ صحبت‌هامون و یه موضوع خیلی مهم. دانش آموزا بعضی وقتا میان و توی این بره هایی که نزدیک به کنکور میشن، یا توی این بره هایی که بعد امتحانات دهم یا دهم یا بعد امتحانات و پشت کنکوری ها و کنکوری های امسالمون هم تو این بره ها یه لحظه میان خوش رو مقایسه میکنن. آقا دوست من معدلش 19ه، اون هیچی نشده، من اینکه معدلم 12ه که دیگه واویلا. دوست من کنکور پارسال 20000 شده، امسال شانس داره، ولی من که پارسال 70000 شدم به چه شانسی برم درس بخونم؟ دوست من پشت کنکور نمون رفت دانشگاه، من که پارسال پشت کنکور موندم چرا دیگه باید اصلا کنکور بدم و درس بخونم؟ آیا میشه اینجور مقایسه ها رو انجام داد؟ آیا شاگردای خود داشتین شما تو این سالها که به همین شکل عمل کردن یا نه به شکل دیگه عمل میکنن دانش آموزا؟ اینو به بچه‌ها بگین، چون به نظر من الان اکثر دانش آموزا دارن همین اتفاق رو برای خودشون رقم میزنن.
درسته. بله بسیار عالی. من فکر میکنم با دستبندی صحبت بکنم راجع به بچه‌ها با شرایط‌های متفاوت خیلی بهتر بتونه بشنونده ها کمک بکنه.
فقط میشه صحبتتون از شاگردای خودتون هم اسم ببرین. بله مثال عینی که دقیقاً این کارو انجام دادن یا ندادن و چه اتفاقی براش افتاد.
اتفاقاً میخوام از دانش آموزای سال قبل اون مثال بزنم. یه جوری الان واسه کنکوریامو دقیقه 90 دیگه، یعنی ترم اول تموم شده و اون سرشیبی است.
آره.
دسته اول میخوام بچه‌هایی رو معرفی بکنم که تو سال قبل رتبه‌های نجومی داشتن تو سال اولشون، همینطور که شما گفتید بحث رتبه مثلا سال اولش آقای پژمان عزیزی رو داشتیم ما که 86000 کنکور تجربی بود و اومد تو سال دوم، یعنی با برنامه‌هایی که داشتیم، حالا میگم در ادامه چه کاری براش انجام شد که یه جورایی کلاً ورق برگشت تونست رشته مد نظرش قبول بشه. رشته داروسازی علاقه ایشون بود
روزانه
و تونست دانشگاه روزانه قبول بشه.
بسیار یعنی پس اگه دانش آموزی 80 90 100 هزاره فکر نکنه که باید حتما مثلا سال قبل 10000 20000 میشد که امسال شانس داشته باشه. اون دانش آموز امسال شانس داره برای کنکور،
قطعاً شانس داره.
و مثال عینیش شما زدید برامون، بازم مثال بزنید برامون.
یا فاطمه رضایی رو مثال بزنید، یه دانش آموز خیلی جالب که ایشون 53000 ریاضی فیزیک بود، یعنی کنکورش رشته ریاضی فیزیک، و جالب این که گفت آقای رضازاده من میخوام کنکور تجربی بدم تو سال بعد. یعنی خب زیست شناسی هیچی نخونده بود این خانم و هدفش هم پزشکی شهر خودش همدان بود و جالب اینجا که به دانشگاه علوم پزشکی همدان پزشکی رسید. این خانم
دیگه رشته ریاضی باشی بعد حالا به هر دلیلی علاقه نبوده هر چی بوده بیای سمت رشته تجربی پزشکی شهر خودت هم روزانه اونم دانشگاه همدان دانشگاه عالی قبول بشی به نظرم فوق العاده است. اینم دوباره 53000 گفتین، یعنی رتبه سال قبلش هم خیلی عالی نبوده که بگیم
اصلا عالی نبوده.
53000 ریاضی دیگه دقیقاً. خب دیگه بازم من مثال بزنم،
یا مثلا یه دسته های دیگر میخوام مثال بزنم. داوطلبایی که تو سال اول
پشت کنکوریا شد، پشت کنکوریا بهونه نیارن که آقا ما نخوندیم، بعد خوندیم، خوب پیشرفت نکردیم، نمیدونم سال گذشته نچه نگرفتیم، میتونن امسال موفق بشن. خب
دسته دوم بچه هایی که حالا هم کنکوری سال اولی مثال بزنیم هم پشت کنکور، کسایی که یا شهر مد نظرشون رو قبولی نیاوردن یا همونطور که شما ابتدای صحبتتون گفتید معدل پایینی داشتن. یعنی اینجوری نبوده که بخوان، فکر میکنم معدلای خیلی خوبی داشتن بچه‌ها شنوندا که اومدن رتبه شدن. خانم مریم محمدزاده راستیم که تو سال اول 16000 رشته تجربی شد، معدل 7.5 پشت کنکور بودیشون. تو سال بعد
16000 رتبه بدی نیست، حالا یه رشته های روزانه رو میتونه بیاره.
آره معدلش هم معدل خب بدی نبود، ولی تونست تو سال بعدش به رشته در واقع پزشکی
پشت کنکور مون باشون. دقیقاً 16000 به چه رشته‌ای؟
رشته پزشکی در واقع استان خودش، استان خراسان رضوی رو تونست روزانه قبولی بیاره.
بسیار عالی، اونم عالیه به نظر.
یا مثلا یه مثال دیگه براتون بزن، آقای اکبری رو داشتیم ما در واقع توی سال اولش تونست در واقع البته سال اولی بود، کنکور سال اولی بود، معدلش معدل خیلی پایینی بود. حالا
چند؟
معدل در واقع نزدیک 13 و اومد تو سال کنکورش، یعنی جزء خواص کنکور ما بودیشون، اومد رتبه در واقع فوق العاده 85 کنکور تجربی رو،
رتبه دو رقمی کنکور. تو دو رقمی به نظرم رتبه خاصی ان دیگه، کاری کردن که واقعا بقیه دستشون بر نمیاد.
یعنی میخوام بگم ما همچین داوطلبی رو داشتیم که تو سال اول کنکورش اومد رتبه 85 تجربی شد با معدل 13. یا بخوام یه مثال
قابل توجه 12 الان دیگه که میگن آقا امسال ما داریم درس هم میخونیم و بی خیال، حالا امسال هر چی شد شد، سال آینده پشت کنکور میمونیم دیگه با خیال راحت درس میخونیم، یا همچین داستانی نیست. الان بهترین شانسشه
قطعا، و اینکه این فرصت الان رو به فردا قطعا نسپرن. این آقا مثال عینیش بود. یا آقای علی سرایی رو بخوام مثال بزنم، ایشون هم رتبه 23 کنکور تجربی بود که دندون بهشتی رو انتخاب کرد و ایشون البته جزو بچه‌ای بود که خب تیزهوشان بود. من دو تا جور داوطلب مختلفو مثال زدم که بدونم بچه‌ها همون تیزهوشانی اومد رتبه دو رقمی شد، همون معدل پایینیه که بود. آره مهم برنامه‌ریزی و این فعالیتی که در ادامه برنامه میخوام بگم چه کاری برای این بچه‌ها انجام شد که اومدن نتیجه گرفتن. پس نتیجه کوچیکی که من اینجا بگیرم، قطعا من به استعداد و هوش برای کنکور به هیچ وجه اعتقادی ندارم. مطمئنن مهمترین فاکتور میشه تلاش و پشتکار. این تا اینجاست
به نظر من 100% این درسته و باید اجرا بشه برای دانش آموز. خب بازم مثال بزنید برامون.
یه ذره میخوام واسه بچهای پایه تر، حالا دهمی ها یازدهمی ها که شنونده برنامه هستن، مثال
بزنم. زیادن دهمی یازدهمی، چیزی که من آما گرفتم از برنامه به خصوص اولیاشون زیاد پای برنامه هستن. درست. هم دهمی ها هم یازدهمی ها، چه توصیه‌ای براشون دارین؟
خانم نیکام علیکی من مثال بزنم اول، حالا
مثلا قرارمون این بود با مثال برنامه مثال بخش از برنامه.
ایشون 2 سال مشاوره گرفت، یعنی میشه سوم دبیرستان قدیم، الان میشه
11 بوده با شما شروع
که ایشون حالا میگم تو سال چه کاری براش انجام شد، چه برنامه‌ای بود. خیلی از خانواده‌ها میگن زود نیست از 10 11 مطمئنا زود نیست، هر چی زودتر شروع بشه یه سری تکنیک‌ها یه سری آیتم‌ها مثلا بحث میشه استرس. آره نمیشه تو 6 ماه 1 سال کنترلش کرد، یا مباحث مهمی مثل تغذیه که حالا من میگم باز در ادامه بعد توضیحات کامل تری بدم. ایشون 2 سال مشاوره گرفت، تونست دانشگاه دولتی روزانه رشته دندون پزشکی دانشگاه شهید بهشتی رو قبولی آورد.
دانشگاه شهید بهشتی دیگه انتخاب اول خیلی از بچه شهید بهشتی، خیلی هاشون هم تهران دیگه، ولی دندون پزشکی بکنم شهید بهشتی بچه ها بیشتر
جلوتر. بله معمولا دندون بهشتی اول.
خب بازم مثال بزنید از این بچه های پایه.
یه مثلا ریاضی بزنیم، بچه ریاضی ناراحت نشن. آقای امیرحسین زیایی که 3 سال ما باش کار کردیم، جزو داوطلبایی بود که از سال دوم دبیرستان یا همین دهمیا شروع به کار کرد. برنامه های ویژه ای داشتیم سال به سال که ایشون تونست در واقع مکانیک دانشگاه شریف رو قبولی بیاره، یعنی بهترین دانشگاه تو رشته ریاضی فیزیک. حالا رشته شد یه خودش انتخاب کرد.
آیه رضازاده یه بحثی که هستش، حالا به خصوص تو رادیو خیلی از این دست دانش آموزا ما پیام میدن، دانش آموزایی که مثلا رفته یه لیسانس دیگه گرفته الان میخواد بیاد سمت رشته تجربی و پزشکی، حالا به دلایل خاص خودشون، ما الان نمیخوام دلایل موشکافی بکنیم، مثلا رفته لیسانس گرفته، خیلی رفتن ترمای 2 و 3 دانشگاه 4 دانشگاه میخوان این کارو انجام بدن، چه اتفاقی برای دانش آموزا؟ آیا شانسی برای قبولی توی رشته پزشکی دندون و دارو دارن؟ به خصوص چون میگم این اتفاق داره میفته، از رشته های دیگه حتی لیسانس ها و شرایط دیگه دارن میان سمت پزشکی دندون پزشکی و داروسازی در رشته تجربه. آیا شانسی برای قبولی دارن؟ آیا خود شما شاگردایی داشتین که با این شرایط موفق شده باشن؟
حالا اینکه بگیم کار درست یا غلطی راجعش نمیخوام الان صحبت کنم،
اون شخصی با خود دانش آموز،
اول اینکه ما بگیم داشتیم شخصی رو، بله داشتیم، کم هم نبودن. مثال بارزش و میشه گفت یه جورای خاص‌ترین داوطلب من تو این 10 سال آقای حسنی بوده. این آقا توی 48 سالگی، یعنی یه جوری حساب سرانگشتی هم بکن
48 سالگی آدم
یعنی 30 سال دور از کنکور، 18 سالگی کنکور میدن دیگه معمولا، 48 سال یه جمع تفریق بکنیم این میشه 30 سال دور از کنکور. چرا؟ حالا کاری نداریم چرا واسه چی، یک سال تقریبا آره توضیح میدیم، یک سال تقریبا 3-4 ماه ما با این آقا کار کردیم، یعنی هم میگیم ما چیز در واقع میشه گفت توضیحی که داریم.
آقا اینو بگو آخرش قبول شد یا نه؟ حالا تو 48 سالگی به نظرم،
تو 48 سالگی رشته هدف این آقا پزشکی بود، فقط هم تهران بود چون خب ساکن تهران بود، نمیتونست جای دیگه بره
لحاظ شرایط
زندگی. بله پزشکی تهران قبول.
48 سالگی بعد شما دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری با این همه انرژی، با این همه حس خوبی که تو درس خوندن مشاورین برنامه موج دانش بهتون میدن، بازم بگی نمیشه درس خوند؟ تو 48 سالگی پزشکی تهران قبول شده شاگرد آقای رضازاده. آقای حسنی آفرین به شما اول، بعدم آفرین به این دانش آموزتون که فوق العاده بوده، و بازم مثال بزنید آقای مثال از خاص
این شخصی بود که وارد دانشگاه نشده بود،
خاص‌تر از این آقا
دیگه خاصی نداری مطمئنم. ولی این دو جنبه، این افراد خاص دو جنبه، یک کسایی که رفتن یه دانشگاه یه رشته رو خوندن برمیگردن، این آقا جزء این دسته نبود، دسته دوم کسایی که خب اصلا وارد دانشگاه نشدن. از دسته اولم مثال بزنم، خانم علیزاده که پرستاری خونده بود، لیسانس داشت، اومد تو 34 سالگی با یه بچه 2 ساله، اینم بگم چون جالبه، با یه بچه 2 ساله 1 ساله تقریبا 2 ساله ما با این خانم کار کردیم. رشته هدفش داروسازی بود، داروسازی تهران قبول شد این خانم تو 34 سالگی.
به چه جایی هم رسیدیم به این بحث؟ زمان تیم بخش از برنامه در محدوده، ولی تو بخش بعدی برنامه قول بدین که در مورد این دانش آموزه و اینکه چه جوری میشه یه بچه داشته باشی 34 سالت هم باشه بعد بتونی به داروسازی دانشگاه تهران، گفتین داروسازی تهران قبول شده، فوق‌العاده است. پس شما هم میتونید موفق بشید، بهونه‌ها رو بذارید کنار. آقای رضازاده، قبل از برنامه با شما صحبت کنیم، بذارید شنوندگان محترم ما یه توضیح کامل بدم. میدونیم که در برنامه‌های کارشناس محوری مثل موج دانش رادیو جوان که الان دارین میشنوین ما رو، شما دوست دارین با کارشناس یا مشاوری که به برنامه دعوت میشه صحبت بکنید. به همین خاطر ما قبل از برنامه با آقای رضازاده صحبت کردیم، گفتیم حالا که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه اومدین، آیا امکانش هست با دانش آموزای ما هم بتونید صحبت بکنید و این راهنمایی ها صرفا به این 1 ساعت برنامه خاتمه پیدا نکنه؟ ایشون قبول کردن، یه شماره تلفن به ما دادن. اون شماره تلفن دفتریتونه یا شماره تلفن خودتونه؟
نه، شماره مستقیم،
شماره مستقیم خودشونه به ما دادن، ما اونو در اون سامانه پیامک موج دانش رادیو جوان قرار دادیم. و شما شنوندگان محترم 10 ها 11 ها 12 ها و پشت کنکوری های 98 و اولیای محترم دانش آموزای همین مقاطع از رشته‌های مختلف، کافی عدد 2 رو به سامانه پیامک موج دانش ارسال بکنید تا شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال میشه. تا موبایل رو آماده میکنید من یه سوال بپرسم بعد سامانه رو بگم. آقای رضازاده، چه اتفاقی میفته برای بچه و شماره تلفن کی تماس بگیرم و چه قولی بهشون میدید؟ رو آنتن زنده دیگه شما و شنوندگان محترم بهشون قول بدین، چیکار میکنین براشون؟
خب میتونم با اون شماره تماس بگیرم، البته الان که بنده داخل استدیو هستم، مشاور بنده بیرون استدیو هستم،
خواهش الان تماس بگیرن یا نگیرن؟
آره الان تماس رو بگیرن که تایم رو برای فردا حتما بتونم بگیرن. برای فردا مستقیم با خود بنده در ارتباط خواهند.
چند نفرشون؟
تعداد بعد مشخص بکنیم.
خب شنوندگانمون مطمئنن پرمخاطب ترین شبکه رادیوییه و درست. شاید الان طبق آماری که ما داریم هر شب 1000 خورده پیامک میاد برای ما. چند نفرشون رو میتونید خودتون اگه تماس بگیرن صحبت کنن و مشاورینتون چند نفر؟
خب من تایم فردا رو آزاد کردم ولی نمیدونم، فکر میکنم 10 نفر خوب باشه.
10 نفر منطقیه که بتونیم با کیفیت هم باشون صحبت
بتونم پاسخگوی تماس ها
و بقیه دانش آموزای چی میتونن آیا با تیم مشاورتون صحبت
منتظر باشم؟ بله باشون تماس گرفته
با همین رتبه برتری که اسم بردی میتونن در تیم شما مشاوره.
بله خیلی از اینا تو گروه مشاوره ما هستن.
پس 10 نفر اول با خودتون، بقیه با این تیم مشاورتون. بله. پس من تا موبایل رو آماده میکنید تیم مشاوره رو بگم بعد بهتون توضیح میدم که چیکار بکنید. اگر جزو 10 نفر اول باشین که با اون شماره که بعد از ارسال عدد 2 براتون ارسال میشه تماس بگیرید، با خود آقای رضازاده بهتون وقت مشاوره میدن، مشاورینشون. بعد از 10 نفر میتونید با رتبه‌های برترشون، پژمان عزیزی که از 86000 به داروسازی رسیده، فاطمه رضایی که از 53000 ریاضی تغییر رشته داده پزشکی قبول شده، مریم محمدزاده که 16000 بوده سال بعدش پزشکی قبول شده، مهدی اکبری که رتبه 85 پزشکی تهران قبول شده، علی سرایی که رتبه 23 دندون پزشکی شهید بهشتی. رتبه خاص ایشون آقای حسنی که تو 30 سال بعد کنکورش تو 48 سالگی گفتی؟
بله
48 سالگی پزشکی تهران قبول شده. خانم علیزاده که تو 34 سالگی با وجود که یه بچه‌م داشته تونسته با آقای رضازاده کار بکنه، داروسازی تهران قبول بشه و خیلی از رتبه‌های برتر دیگه‌شون مثل نیکا ملکی از 11 که الان بخوایم با شما مقایسه بکنیم دانش آموزا شروع کرده دندون پزشکی شهید بهشتی قبول شده. شما میتونید موفق بشین، سامانه پیامک رو یادداشت بکنید، فکر کنم یه موبایل رو آماده کردین، فرصت بین همتون یکسانه و 10 نفر اول میتونن از موقعیت مشاوره با خود کارشناس برنامه امشبمون استفاده بکنن. تلفن رو برداریم برای دریافت شماره تلفن همراه مستقیم کارشناس امشب برنامه آقای هادی رضازاده، عدد 2 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی، عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1000 27 97. بعد ارسال عدد 2 به این سامانه پیامک، سامانه به صورت هوشمند شماره تلفن مستقیم آقای رضازاده رو براتون ارسال میکنه. یه توضیح، اگر همین الان گفتی تلفن رو جواب میدن دیگه، درسته؟
بله دقیقا.
یعنی انتقال تماساتون رو مشاورتونه
دقیقا.
ولی فردا با همین شماره تماس،
با همین شماره
الان با همون شماره‌ای که براتون ارسال شده تماس بگیرین، انتقال تماس رو مشاورشونه، مشاورینشون وظیفه دارن به 10 نفر اولی که زودتر تماس بگیرن با خود آقای رضازاده وقت بدن، بعد از 10 نفر با تیم مشاورشون شماره تلفن‌ها بهتون داده میشه. اما دیگه شانس بینتونه، یه هر کی زودتر تماس بگیره اشغال نباشه، خدا بتونه زودتر این کار انجام بده، از شانس مشاوره با کارشناس خود برنامه‌مون میتونه بهره مند بشه. پس عدد 2 رو ابتدا، عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1000 27 97. این سامانه پرمک موج دانش رادیو جوانه. با ارسال عدد 2 سامانه به صورت هوشمند همین الان یه متن همراه شماره تلفن براتون ارسال میکنه. دیگه حالا خودتونید دیگه، هر چیز زودتر تماس بگیرید، موقعیت بهتری در تیم مشاوره آقای رضازاده برای مشاوره و برنامه‌ریزی که قولش امشب به برنامه موج دانش دادن براتون مهیا هستش. ما این فاصله کوتاه میگیریم، تو این فاصله کوتاه شما وقته مشاورتون رو بگیرین و برگردین و ادامه برنامه با ما همراه باشید.
آره افسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیشکی نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من، نباشی تو چی میمونه واسه من؟ مثل ماه رسیدی شب تارم و عین روز کردی، چجوری تو قلب سخت من نفوذ کردی؟ تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قبل می آورد منو یه دندگیم و نگاهت عوض کرد تمام زندگیم و تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورده شمار زوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورده شمار زوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه
خیلی ممنونم از شما شنوندگان جوان رادیو جوان، و اگر هم حالا جوان نیستین هیچ اشکالی نداره، فقط بدونین که این برنامه موج دانش رادیو جوانه، مخصوص شما دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها و پشت کنکوری های 98. و حالا اگه بخوایم از مستندترها بگیم، اولیای محترم دانش آموزایی که میتونن با این برنامه همراه باشن، البته که همیشه دانش و درس خوندن به نظر من در مورد صحبت کردن لذت بخشه. اما کارشناس برنامه هم که اگه تازه به جمع ما اضافه شدین، آقای هادی رضازاده هستن، 10 سال سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی در کنکور دارن. من شوخی هم قبل برنامه‌شون کردم، گفتم که یه جورایی میشه گفت دانش آموزای الان دوران ابتدایی بودن شما مشاور بودی، یعنی این همه سال تجربه بالاخره همه چی رو میشناسی، طرح‌های سوالای کنکور، نمیدونم نگرش‌هایی که وجود داره، کتابای کمک آموزشی، همه اینها رو میشناسی و این خیلی عالیه برای دانش آموزات. آقای رضازاده شروع کنیم بحثو دوباره.
بله
بسیار این مخش بریم سراغ یه چیزی آقای رضازاده، و رتبه‌های برتر کنکور به نظر من یه نقطه عطف فوق‌العاده‌ای تو کارشون هست، درسته؟ مثلا دانش آموز میگه من رتبه برتر، وقتی من گفتگوشنو میشنوم میگه من از اون موقعی که برنامه ریزیم درست شد انرژی گرفتم و موفق شدم. درسته دلیل اصلی موفقیتش فقط برنامه ریزی نبوده، اما اون برنامه ریزی باعث شده برگرده به روال کنکور.
درسته.
مثلا شما میگه من از اون موقعی که فلان مثلا آموزش رو دیدم برنامه عوض شد، من از اون موقعی که ریاضی که ضعیف بودم فهمیدم چی کار بکنم دیگه نشگرشم عوض شد، انرژی گرفتم و درس خوندم. من از اون موقعی که تو آزمون نتیجه گرفتم دیگه انرژیم خوب شد و درس خوندم. از اون موقعی که من با یه رتبه برتر تونستم در ارتباط باشم انرژیم فول شد و تونستم درس بخونم. این نقطه های عطف آیا درون شاگردای شما وجود داشته؟ و میشه این مثال رو واسه ما واضح عینی و با ذکر مثال رتبه‌های برترتون دوباره بگید که دانش آموزا بدونن اگر تا حالا خوب درس نخوندن ممکنه این نقطه عطف، این اتفاق خوبه تا حالا درس خوندن واسهشون نیفتاده، با یه کار فوق‌العاده میتونن خودشون رو برگردونن به روال درس خوندن.
بله قطعا همینطور هست، چون که من همیشه یه مثال جالبی هست میزنم برای دانش آموزای خودم، میگم اگر رتبه 1 هر کاری کرده شما هم برید اون کار انجام بدید، قطعا بدونی شما رتبه 1 نمیشی، شاید رتبتون 10,000 هم نشه. دقیقا. رو حساب اینکه هر داوطلبی ما تو تیم مشاورمون داریم این رو به دانش آموز آموزش میدیم که راه و مسیر خودش رو پیدا بکنه. قرار نیست شما هر کی هر کاری کرده اون کار انجام بده، رو شما هم جواب بده. پس به تعداد دانش آموزا داره برنامه‌ریزی نوشته میشه و تکنیک های خاصی داره گفته میشه. حالا در پاسخ در واقع سوال شما، من یه تعداد از این بچه‌ها رو تو پارت قبلی نام بردم و میخوام حالا با دلیل بگم چجوری اینا رتبه شدن. از اولی شروع بکنم، آقای پژمان عزیزی که خب تو سال اول موفق نبود، 86000
بود. سال اول 86000 بود، سال دوم
داروسازی قبول شد.
خب نقطه عطفش کجا بود؟ کجا بهترین انرژی از تیم شما گرفت؟
دو تا ویژگی بارزی که ما بهش دادیم، یکی اینکه خب تایم هاش محدود بود، یعنی نمیتونست خیلی تایم بالا بخونه. یه ایرادی که داشت این بود تو سال قبل خیلی خوب نخونده بود، زمان بندی مثلا نمیتونست مثل بچه دیگه 10 ساعت 12 ساعت بخونه. خب ما برنامه‌ریزی که به این آقا دادیم یه برنامه شخصی سازی شده بود، یعنی تک تک شرایط زندگی و محیطش تو برنامه لحاظ کردیم که برنامه‌اش اگر داره روزی 600 میخونه 700 میخونه با کیفیت باشه، با کمترین در واقع تایم غیر مفید. و در ادامه سرعت مطالعه و سرعت تستنیشو بردیم بالا، یعنی از حالت معمول بچه‌ها و نرمال بچه‌ها شاید دو سه برابر سرعت مطالعه و تستنیش بالاتر بود. خب این به ما میرسونه که این آقا شاید اگه 600 خونده انگار 10 ساعت یه داوطلب معمولی خونده. این نکته‌ای که واسه آقای پژمان
فقط همین دو تا ویژگی که نبوده، درسته؟
نه قطعاً. شما پرسید از من کدوم ها بولد بوده، برجسته بوده.
اون نقطه عطف اونی که باعث شده برگرده به روال کنکور، بالاخره سال اول میگه 86000 بوده، سال دوم چی قبول شده؟ پزشکی بودن
داروسازی،
داشتم میگم داروسازی گفتین قبول شده. بس خیلی فوق العاده،
این دو تا ویژگی میشه گفت برجسته ترین شرایطی بود که واسه شجرا شد.
بریم سراغ بازم یه دانش آموز و یه ویژگی خاصش.
مریم محمدزاده سال اول گفتیم 16000 بود، رتبهش خیلی بد نبود، انتخاب رشته نکرد به عشق پزشکی و سال دوم رسید. حالا
پزشکی گفتیم قبول.
پزشکی موردی که تو سال اول داشت و تو سال دوم تو اوایل داشت این بود که تراز این خانم اصطلاحا خب بعضی از دانش آموزا میدونن قفل شده بود، یعنی بالا نمیرفت، درصداش هی بالا پایین میشه، یا آزمون خوب میشد یا آزمون میومد پایین، یعنی خیلی تراز
میانگینی رو حفظ میکرد و هیچ پیشرفت فوق العاده ای
نداشتش. خب ما با تکنیک آزمون دادن که حالا اصلا جاش نیست من اینجا توضیح بدم که چی هست، ولی فقط در همین حد بچه‌ها بدونن، با تکنیک آزمون دادن و تکنیک کرونومتر ما با این خانم آموزش دادیم که در واقع تو آزمون هاش تونست یه دفعه یه جهش خوب بکنه و از اونجا به بعد دیگه کار ساده سازی شد. این یه ایرادش بود که درست شد تو سال اول. یه نکته دیگه اش این بود که استرس کاذب داشت سر آزمون، یعنی تو خونه اگه قرار بود تست بزنه درصد 80 هم میزد، میرفت سر جلسه آزمون خود واقعیش نبود، شاید 50-60 درصد هم نمیتونست بزنه. خب این روانشناس تحصیلی که ما توی گروه مشاورمون داریم طی جلسات مشاوره با این خانم تونست این مشکل رو کاملا رفع کنه و پله به پله آزمون و آزمونی خانم ترازش اومد بالا و در نهایت کنکور هم که بهترین شد.
بسیار عالی. بریم سراغ یه مثال دیگه.
آقای علی سرایی رو مثال بزنیم که یه دونه از خوبارا مثال بزنیم، دو رقمی
رتبه 23 کنکور اگه اشتباه نکنم دندونپزشکی بهشتی.
خب یه داوطلبی شاید شنونده برنامه ما باشه که بگی من میخوام تک شرقمی دارقه میشم، راهکار چیه؟ خب برای اینکه جزء خواص کنکور باشید، از نظر من زیر صد کنکور خواصن، عوام کنکور نیستن. چی کار باید انجام بدن؟ یک، اولا که این آقا یه سری تکنیک های خاصی که من تو درس خوندن خودم استفاده کردم و خیلی از داوطلبان گفتن تو درس خوندن و تستن بهش یاد دادیم، تکنیک های ابدایی خود منه، تکنیک کرنومه، تکنیک تقویم، تکنیک مرور بالار، تکنیک سررسید، تکنیک شاخه‌وار و و و تکنیک های دیگه که این یه نقطه عطفش بود، یعنی فرق میکرد با داوطلبای دیگه این تکنیک هایی که بهش آموزش داده شده. و در ادامه برنامه ریزی های خاصی که ما واسه رتبه های تک شرقمی داره قیم میکنیم و این برنامه ریزی منوط به این دانش آموز تا قبل از عیدش تمام اون برنامه هایی که بهش داده شده رو اجرا کرده باشه که توان اجرای یک برنامه سنگین و پیچیده رو و توی زمان جمع‌بندی داشته باشه.
این دانش آموزا که میخوام مثل علی سرایانان که رتبه 23 شده کار بکنن، باید بدونن که الان قبل عید براشون مهمه، باید یه سری کارا بکنن که از عید به بعد بتونن اون اتفاق خوبه توی درس خوندنشون بیفته. درسته؟
دقیقاً درسته همین.
یعنی شانسی ندارن اگه بخوان از عید دوباره این کارو انجام بدن.
نه، بعد یه سری برنامه های خاصی قبل از عید اجرا می‌کردن.
بازم مثال بزنید برام.
از پایه ها مثال بزنیم، گفتیم تو پارت قبلی که من میخوام راجع به پایه هام یه صحبتی بکنم. امیرحسین زیایی چرا از سال دوم دبیرستان یا همین دهمی که الان شده اسمش شروع کرد، اصلا دلیلش چی بود؟ اولا که من میخوام از همینجا به خانواده ها بگم اگه شنونده برنامه ما هستن، شروع کردن از سال پایه به منزله پرفشار خوندن نیست، به منزله اصولی خوندن رو برنامه خوندن. اولین کاری که من به این آقا پسر یاد دادم روش درست مطالعه توی تشریحی و در ادامه تست، یعنی نمیدیم برنامه‌شو ببریم تایمشو بالا. شاید تا قبل از این داشته 3 ساعت می‌خونه، ما نگفتیم بیا 6 ساعت بخون، نه، اومدیم اول ساختارها بهش یاد دادیم، یعنی روش درست مطالعه. این مورد اول بود. مورد دوم با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، یعنی بهش یاد دادیم با برنامه ریزی درس خوندن یعنی چی. این مورد دوم شد و در ادامه کیفیت مطالعه‌شو
بالاتر از حد داوطلبای دیگه بردی. الان اکثر دانش آموزای ما هستن، ما خیلی وقتا شنیدم آقای لطفی میگه آقای رضا دانش آموز من صبح تا شب رو کتاب دفترشه، یعنی یه چیزی در حدود 5 6 ساعت، ولی میره نمره پایین میگیره، ولی میره درصد پایین میزنه. خب داره تایمو میذاره، داره انرژیو میذاره، ولی نتیجه نمیگیره. این یعنی بی کیفیت خوندن. و در ادامه اگر دانش آموز توانشو داشت و اگر همپا با ما پیش اومد روی تست‌زنی هم باهاش کار